بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب مکاسب المحرمه، استاد وجدانی، صفحه 32، سطر 31، 21، سازمان تبلیغات اسلامی قم، واحد صوت.
در باره سب بود گفتیم که حرام، حرمتش کأنه از ضروریات دینه، یعنی وقتی چیزی اگر به حرمت آن ثابت شد لم یختلف فیه احد من علمای اسلام، پس اینو میگن ضروریات دین. نتیجه میشه که هر کس منکر آن باشد به طور کلی منکر باشد که سبد حرام نیست، او محکوم به کفرم میشود. ضروریات دین این چنینه دیگه. پس ببینید تا کجا رسید که سبد حرمتش من ضروریات دین اسلام. اما گفتیم که استثناءاتی هم هست. یکی استثناء کرده متظاهر به فسق را، اهل بدع را، یعنی اونا که بدعت در دین بگذارن استثناء شده، سبب اونها مانعی ندارد. حتی یه روایتی هم خونده، وقیعه هم، وقیعه به اونها یه چیزی وصله چسبوندن، درست معنای لغویش وقیعه به معنی تعییبه، یعنی عیب جویی کردن، عیب به اونها پیدا کردن، ولی نه، وقیعه همون وصله چسبونده، یعنی هرچی میتونید این چنین. ولی خب بازم مصالح اسلام را جانم نه دیگه، وقیعه یه چیزی هم بهش بستن، مثلا دیگه که عقل درستی ندارد، مثلا خیلی برو برگردی ندارد این آدم، مثلا اینجور چیزا. خیلی خوب، حالا یکی هم که حالا باشه اصلا که حالا رسیدیم، یکی هم بله، مولا عبدش را یه موقعی که مولا را ناراحت کرد استثناء، یه موقعی یه طبی عبد خودش را کرد، مانعی ندارد. و بلکه درباره مولا چنین هست، مولا عبد خودش را جایز است بزند، البته طوری زدن که گفته شده دیگه، هیه آور نباشد، مجروحش نکند، حتی روی دستش اگر چنان بزند که دست روی دستش کبود بشه، این اندازه هم جایز نیست، البته به یه مقدار. خب ضربش جایز باشه، پس شتمش و سبش هم جایزه. این درباره مولا که عبدش را یه وقت احیانا سب کرد، این استثناء شده در صورتی که مولا را ناراحتش بکنه. والد چطور؟ والد ولد خودش را میتونه سب بکنه وقتی که اونو ناراحتش میکنه، یا به عنوان تأدیب ادب کردن. میگه بله، میشد گفت که والدم استثناء شده، میتونه سب کنه ولد را. دلیلش دو تا دلیل. یکی از ائمه علیهم السلام وارد است که انت و مالک لعبیک، تو لعبیک، تو و مالت مال پدرته. لام لام تملیک ها، که انه ملک پدره، نه ملک حقیقی. اینجا گفته شده که یعنی او تسلط به خودت و مالت دارد. پس انت و مال و کل عبیک، این میرساند، استدلال میکنن که بله، یعنی میتونه تمام تسلط را دارد پدر. یک فتح عملم داریم، کاملا سعید، نه اون معنای حقیقی. بله، همونطور الان میگیم دیگه، فتعمل، یه فتعمل هم جازه بدید شما بگن دیگه. بله، عیب نداره اصلا، که یعنی این در این رابطه نیست که ما بگیم که یعطور و سبور انت و مالک لعبیک، یعنی تسلط دارد این چنین. و یه فتعملی هم از مرحوم شیخ داریم، فتعمل اشارش به اینه، با این نمیشه بعد استدلال کرد. دلیل دوم شون سیره مستمره. البته ما در بعض موارد در مقام استنباط سیره مستمره را دلیل می دانند، یعنی از این زمان فلان حکم. خب اسلاف سلفم بعد سلف سلف تا برسد به زمان ائمه اطهار علیهم السلام. تا اون زمان سیره مستمره بر این بوده که خب والد ولد خودش را حد میکنه. این دو صورت باز دارد، یه مرتبه این است که ایزاست اذیت میفته ولد، یه مرتبه نمیفته. اگر ولد متعذی نباشه ولی عیب ندارد، میشود گفت مانعی ندارد. اما اگر ولد متعذی باشد اذیت بیفتد از این سب والد، مشکل است ما بگیم که جایز باشد. مرحوم شیخ حتی سیره مستمره را هم میگه بله سیره مستمره را ما قبول داریم، دلیل با اینکه سیره مستمره انشاءالله خودتون به این مقام که به یه مقامی رسیدید که ادله ذکر میکنن درباره مثلا یکی هم سیره مستمره، سیره مستمره خیلی دلیلیت ندارد. حالا علا سرس که دلیل باشه و روی شیخ میفرماید سیره در صورتی است که اولاد به اذیت نیفتن از سب پدر، اما اگر اولاد به اذیت بیفته متعذی باشد سیره نداریم، محقق نیست. بله سیره هست در صورتی که اولاد به اذیت نیفتد از فحش پدر. از همین رابطه پی میبریم معلم و متعلم. حتی اونجا هم بعضی استناد کرده ان معلم هم متعلم و شاگردش را یه وقتی تنقیص کرد، یعنی سب سبک، دیگه معلومه که نه اون فحش بزرگ، سب سبک آنچه که موجب تنقیص باشد، ای نادان مثلا، ای دلی، ای کند ذهن مثلا اینجور. اینم بعضی ها گفتن که سیره مستمره در این هست که اصولا معلم به متعلم این حرفا را میگه. ایشون بازم همینطور مرحوم شیخ انصاری میفرماید که شاید تا زمان نا، یعنی در زمان خود مرحوم شیخ انصاری، قبل از زمان ما این چنین بوده، از حد و تنقیص معلم متعلم ها اذیت نمی افتادن. اما در زمان ما که ایشون میفرماید و ما میتونیم بگیم در زمان ما هم همین مثل زمان مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه، که وقتی طرف متعلم از یک حرف رکی که استاد به اذیت و زحمت بیفته، حق ندارد، براش جایز نیست سب بکند شاگرد خودش را. و در حالتی که از هم مباحثهاش اون حرف آنچنان او را ناراحتش نمی کنه که معلم آن حرف رکیک را بزند او را ناراحت می کنه، اینو ما دلیل نداریم در استثنایش. پس اگر یک معلم در زمان شیخ انصاری و الى زمان نا، حتی این زمان ناحاضر، که یک حرف رکیکی بزند که باعث تنقیص متعلمش باشد، نمی شود گفت این حلال و جایزه و بلکه در حرمتش هست. منتها شاید انسان بگه که حرمتش یه خورده سبکتره، نه مثل حرمت بعض فحش‌های رسمی باشد. این مطلب دیگه تمام شد. اما در واقع این چنینه که حالا یکی از نوچشمان من که اینجا بودن و ایشون سمت بله آموزگاری هم دارن که در اصلا که مدارس، ایشون پرسیدن که من گاهی به بچه ها میگم دور از مثلا ای احمق، ای مثلا فلان این، حالا عرض کردم فکر نمی کنم بچه ها آنچنان متعذی بوده باشن و شما هم از شدت حبتون دوستشون میدارید میگید. و اونجا هم باز به دو تعریف، نه قصد درش هست نه عرف میگه که این فحشه، باقی دوتا معرف بهش تعیین کردیم، گفتیم فحشه یا یک مسئله عرفیه یا قصدیه. پس آقای معلم نه قصدش تنقیص اونه و نه عرف اونجا میگه که این سبه یا هیچ کدوم که نشد، پس برای ایشون که فحشه هایی که در محدوده خودش آنچنانی عیب نداره، اما خدا اینو کرده بعضی ها که این زبان عادت بکنه به فحاشی. من باز یادم نیست کجا دیدم بعضی ها که زبانشون عادت میکنه به فحاشی ها، حتی به فرشته مرگ هم اینها فحاشی خواهند کرد. یعنی عزرائیل یک ملک مأمور الله میاد که روح این آقا را قبض بکنه، از بس که عادت کرده به عزرائیل فحاشی میکند، به اون ملک محترم، به اون فرشته الهی فحاشی میکند. و اون روزم که گفتم که انسان این زبان را سعی بکند که عادت نده، امان از وقتی که زبان عادت بکنه، یه بار دو بار ده بار دیگه زبان مال شیطان میشود. این زبان در اختیار یا زن یا مرد نیست. نتیجتاً چی میشه؟ خانوادهش هم فحاش میشوند، نسلش فحاش میشود. البته این دور از آیان روحانیت و جامعه روحانیین انشاءالله. ماها عفت کلاممون را باید حفظ بکنیم. عفت کلام انسان نداشته باشه، خداوند عفت را دوست دارد. عفت در قلم، عفت در کلام، عفت در چشم، عفت در ناموس، حتی ناموس انسان هم عفیف باید باشه. ناموس انسان عفیف نباشه، انسان به تعالی مقامات بزرگ ملکوتی نمیتونه برسه. قلمش مثلا یه چیزی مینویسه، به یکی چنان حمله میکنه، رسوایش میکنه. چرا این چنین؟ خدا را شکر میکنیم حالا دیگه انقلاب اسلامی که الان یه مقداری ابعاد خودش را توانسته نشان بده، جامعه ما اصلا عفت نداشت، مدارسش بی عفت بود قبل از انقلاب، خودتون میدونید. سینماهاش بی عفت بود، عفت نداشت که سینماها. مجله هاش عفت نداشت، آدم مجله رو رغبت نمی کردی اصلا او صفحه روی جلدش را نگاه بکنه، آنچنان عکس های کذایی، یعنی بی عفتی، همون دیگه بی عفتی. یک بحث خیلی وسیعیه. یه وقتی خواستید که یک منبری را صحبت بفرمایید، مرحوم شیخ ابو علی سینا میگه که یکی از صفات فضیلت که انسان را به عالی ترین مقام تکامل میرساند صفت عفته. در تمام اعضای بدن باید این صفت را آموزش بدهد. چشمش به نامحرم نگاه نکنه، چیه، چی میکنه، چه کار میتونه بکنه. نظرن سهر از سهام ابلیس، یک زنی که رد میشود. خب اتفاقا دفعه اول که اون روز که طولم هم خوندیم، دفعه اول اتفاقا یا حالا تعمدم علا خلافیم، اما دفعه دوم یا امتداد بده چشمش را، به غیر از اینکه یک شقاوت در دل پیدا باشه بشوزین. اما برای آخوند دیگه بدتره. یک زن میگه که ببین آخوندم داره به نامحرم اینقدر نگاه میکنه. میان خودمون هم حتی در مقام شوخی، حتی در مقام شوخی که شوخی را که نهی است، ایاک و المزاح، دور کنید نفساتون از مزاحی بیشتر. البته دو روایت هست، یکی ما من مؤمنین الا و فیه دعابه، هر مؤمن یه حالت شوخ طبیعی باید داشته باشد. یه سری روایت اینچنین داریم، یه سری روایت هم داریم در باب اشرت کافی هستا، یه سری روایت هم داریم که اصلا شوخی نکنید. جمعش چیه؟ جمعش این است که نه آنچنان همیشه ابو کنکانتاری رو آمد آقا، نه اینچنین، نه آنچنان که کلن وجهه انسان از بین بره. چون روز چهارشنبه بود، یه دو سه دقیقه اینجا سرتون درد آوردم ها، کافیه. خب حالا رسیدیم، یکی از محرمات سحر است. سحر هم حرمتش از مسلمات دین اسلام است و مخصوصا روایاتی هم در اینجا ذکر خواهیم کرد. دو سه تا روایت، لسان روایات گاهی ساحر را کلکافر معرفی کرده. حتی لسان یک روایت اینه که طاهر مسلمین محکوم به اعدام می شود. یعنی اگر یک مسلمان ثابت بشود پیش حاکم شرعی که او اهل سحر و جادو هست، حدش اعدامه، حدش کشته شدن است. ببین تا کجا می ده. حالا روایاتش من خارجش را یه اجمالا مضمونش گفتم، خارجش را نمیگم بلکه عبارت بیاد بخونیم. اما ببینیم سحر چیه. سحر را اولا از لغت چهار تا معنا ذکر کرده اند. ما لطف و دقیق، سحر آن هستی خیلی دقیق باشد، یعنی از عوامل عادی خارج باشه. گاهی هم دقیق معخذ و هم داره، گاهی هم سحر را معنا می کنن که غیر واقع را واقع نشون دادن. لغت دو سه جور معنا دارد. میریم سراغ عبارات علما. علامه در قواعدش در تحریرش میفرماید سحر عبارت است از چند عمل، یا کلام است، یا نوشته است، یا رقیه است، یا عملی است که این اعمال باعث می شود در اون مسحور، یعنی در اون کسی که بهش سحر می کنه اثر بگذارد، اثر بگذارد در عقلش، اثر بگذارد در جانش، اثر بگذارد. ایشون چنین معنا می کنند. در نهایه علامه اوقد را هم اضافه بهش کرده است. اول گفت فرموده که یک کلام سحر، یعنی اون کلامی است که به زبان میاره، یا یه نوشته ای، یا یه تعویذهایی، یا یه کارهایی. در میگه که سحر یا اوقد یعنی گره ها، عقده ها. در میدونه که سوره معوذته بعضی ها نقل کردن، با اینکه خلافیه مرحوم تبرسی هم نقل میکنه که درباره پیغمبر اسلام سحر کردن و اون دخترها، دو تا دختر بودن که مویی از بدن پیغمبر را بردن و اونها 11 گره زدن و در هر گره اینها خوندن سحر را، و من شر نفاثات فی العقد. نفاسات جمع نفسه، نفس فوت زدن یا آب دهن را پرت کردن. تا حضرتم در حضرتم اثر گذاشت و عرض کردن اختلافیه. بعضی گفتن که سحر در بدن پیغمبر اسلام اثر نمیتونه بگذارد، ولی حق بر اینه، مرحوم تبرسی هم قائل هستیم، چرا سحر اثر نمیگذارد؟ شمشیر بدن پیغمبر اثر میگذارد یا نه؟ سنگ بزنی دندانش را میشکستن دیگه، اثر میذاشت؟ سحرم همینطور، چرا اثر نمیذارن؟ اثر میگذارن. منتها بعضی گفتن که اگر قبول بکنیم سحر در بدنش اثر میگذارد، پس در عقلش هم اثر میگذارد، در حالی که عقل پیغمبر باید محفوظ باشه. ولی نه، این لازمش این نیست. میتونیم بگیم که سحر در عقل او اثر نمیگذارد، اما در بدنش اثر گذاشته بود. پیغمبر اسلام چنان که مثل این که پای شتر را با اقال میبندند، چطور او بسته که میشود در فشاره، بعد از اون سحر بدن رسول الله چنان به اقال که انه بسته شده و در فشار بود. بعد که دعا کرد و خدا مرحمت فرمود و علی علیه السلام را فرستاد و رفتن، جریانش بهتر از من میدونید، و در میان یک چاهی که سنگی بود و موی بدن پیغمبر در زیر اون سنگ بود آوردن، و معوذت نازل شد، قل اعوذ برب الناس ملک الناس. هر یکی را خوند، این دو تا سوره 11 آیه، هر یه آیه را خوند و یک گره را باز کرد، 11 تمام شد. در اونجا دارد تفسیر تبرسی را مراجعه بفرمایید. در اونجا دارد که مثل اینکه بدن منو، حضرت می فرماید بدن منو از عقال باز کردن، راحت شدم. پس سحر یک چنین اثرات رو دارد. در منتها مرحوم علامه اوقد را هم اضافه کرده است. با اون شهیدین هم ته را یه جور معنا کردن. حتی اینا میگن که سحر استخدام ملائکه و یا استخدام اجنه است، اونها را استخدام میکنه و به وسیله اونها یه کارهای یه مذراتی. بعضی ها هم ذکر کردن که در ایزا همچنین دارد پسر علامه فرموده که سحر عبارت است به امتزاج دادن مسائلی، یعنی اوضاعی دنیای سفلی به عالمی ترکی. بعضی ها دخنه را هم اضافه کرده اند و همینطور دونه دونه اینها را براتون ذکر خواهیم کرد. اما مرحوم مجلسی که دیگه 8-9 ذکر کرده است سحر را، ایشون دیگه در تعریفش خیلی تعریف وسیع کرده اند. انشاءالله اونجا که رسیدیم فکر میکنم خودتون هم یک قدری تفکر بکنید. نه به اون توسعه هم نیست که مجلسی 8-9 ذکر کرده است، تا این موضوعش ببینیم حکمش چیه. بله دیگه خلافیه دیگه. حالا بله او بله کاملا حق دیگه. حالا اینا تعاریفیست گفتن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و یشکل الثانی، و اون دومی که گفتیم که گاهی ذل نقص هست عرفن، گاهی نیست. و یشکل الثانی به عموم ادلت حرمت الایزا، یعنی گفتیم که فحشی که از سید به عبدش، از والد به ولدش موجب ایزا باشد، آیا جایزه یا نه؟ ایشون میگه مشکل است که اگر موجب جهباعث ایزا باشد اون مشکله. چرا؟ برای که ما ادله‌ای داریم که حرام است اذیت کردن. بگیم که والد به ولدش اذیتش عیب نداره؟ نه بله در سید عیب نداره. نعم لو قال السید و ذالک فی مقام تعدید، مولا این سد موجب ایزا را در مقام تعدیب بگه جازه، اونجا ممکنه جایز باشه. لفهوا جواز ضربه، به فهوای جایز بودن زدن، زدنش جایز باشه سبشم به طریق اونها جایزه. و عمل والد، آمدیم والد چطور؟ تیم کن استفادت الجوازی فی حقه، درباره او هم ممکنه جواز را در حق والد استفاده کنیم. مما ورد من مثل قولهم علیهم السلام انت و مالک لعبیک، از این استفاده کنیم که فرمودن که پسر ولد تو و مال تو مربوط به پدرت، لام تملیک، لام اختصاص، یکی از این. البته اینجا هم باز تملیک حقیقی نیست که ملکش باشد، مثل مالک بودن یزود لهو خودش را ببرد بفروشه مالش را، نه این البته کرایه از این است که یعنی او یک چنین تسلطی را دارد در این محدوده. ولی اب نداره، ولی نخوندن، ولی این چیز دار اما چنین نخوندن. فتعمل، تعمل هم اشارش بر این است که همینطور که عرض کردیم نه انت و مالک لعبیک شامل این نمی شود که پدر باعث ایزا و اذیت ولدن بشه. مضافاً الی استمرار سیره بذالک، اضافه در این که سیره هم هست بذالک مشارلهش، یعنی به سبب والد ولد را، یعنی سیره مستمر است که والدها اولادشون را سبب کردن. الا ان یقال، مگر گفته شود که این استمرار سیرتی، استمرار سیره انما هو مع عدم تأثر سامعه، اونجایی که سامع متأثر نباشد، یعنی پسر ناراحت نباشه. و تعذیه بذالک، یعنی مع عدم تعذیه بذالک، زمی تعذیه برمیگه به ولد، ولد اگر متعذی نباشد به فحش پدر. بله حالا بله دیگه عرض کردم قبول. ببین جوابشونه، جوابش اینه و من هنا یوهن و تمسک و بی سیره، همین دیگه ما هم رد میکنیم دیگه، میگه که بله سیره را شما به روح ما نکشید، به جهت اینکه ما میتونیم بگیم که سیره در صورتی است که اذیت نباشد، فی جواز سب المعلم للمتعلم، سیره در اونجا هم هست، اما فإن السيرة إنما نشأت في الأزمنة السابقة، این سیره ناشی بود در زمانهای گذشته، من عدم تعلم المتعلم بشتم المعلم، اونجاهایی که شاگرد به شتم استاد ناراحت نمیشد. چرا نمیشد؟ لعبد نفسه ادون من عبده، برای اینکه نفس خودش را می شمرد پایین تر از عبد استاد، یعنی خودش را به استاد عبد و بلکه از عبد هم پایین تر فرض می کرد، من علمنی حرفم الى آخر، آنچنانی بود. دل ربما کان یفتخرو به سب، ای بسا که به سب متعلم افتخار می کرد، لدلالته علا کمال لطفه، برای اینکه آن دلالت میکرد که کمال لطف داشته استاد. شیخ انصاری میفرماید و اما زمان و ناهازا، زمان ما الذی یتعلم المتعلم فیه من المعلم، متعلم از معلم در اون سب ناراحت میشود، فیه برمیگه به سبها، یعنی متعذی متعلم میشود شاگرد در سب از معلم، مما آن مقداری که لم یتعلم به من شرکائه فی البحث، که متعلم پریشان دل نمی شود از شرکایش یعنی جلسایش همکلاسایش در بحث، من القول و الفعل، از اقوال هم جلیسهاش ناراحت نمی شود از فعل اونها. پس اگر این چنین باشه فهلو حل نخونید، فهلو ایزائهی یحتاجو علت دلیل، پس حلال بودن اذیت متعلم احتیاج به دلیل داره، و الله الهادی الى سواء السبیل. تمام. العاشرت و دهم مسئله از نوع رابع جان از فعلی هم نه، خواست بگه که یعنی در زمان ما سب باعث ناراحتی شاگرد می شود، اما قبلا نبود، سب فرق نداشت، قبلا ناراحت کننده نبود، الان ناراحت کننده مقیدن دیگه. خب العاشرت و از سحر و حرام فیل جمله، نورچشمان هم پرسیدید که بیل جمله با فیل جمله فرق چیه؟ بیل جمله یعنی به طور کل، فیل جمله یعنی اجمالاً، یعنی بعض قسمت هاش حرامه. از سحر و حلامون فل جمله، یعنی حلال هم داریم، یه وقتی یکی سحر را یاد میگیره تا با یک ساحر مبارزه کند که جلو اونو بگیره، اون خواهیم گفت که استثناست، به این خاطر گفتیم فل جمله اجمالا. بلا خلافن، اختلافی نیست در کلیش، بله و ضروریون، اینم ضروریه، کما سیجی او و الاخبار به مستفیزتون، اخبار هم به حرام بودنش به حد مستفیزه است، یعنی متواتر نیست، یه خود از متواتر کمتره. حالا روایات، منها ما تقدمه من ان ساحر کالکافره، روایتش گذشت، ساحر مثل کافره، یعنی دیگه محکوم به کفر 100% نیست، اما در حکم کافره. و منها قوله علیه السلام من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا فقط کفره، هر کس کم و یا زیاد سحر بیاموزد کافر شده است. از کدام که کافر معنای واقعیش نیست، من ترک الصلاه فقط کفرم داریم دیگه، یا نه من ترک الصلاه متعمدا فقط کفر دیگه، ها اون کفر به معنای واقعی نیست، یعنی بلکه این دو بحثی دارد، یکی این که بعض عملا کفر عملی یعنی در ردیف عمل کافر هاست، یکی همین است که این کارا اگر ترک بکنه یعنی نماز نمیخونه، این کارا نمیخونه، او کافره. اما نماز نمیخونه میگه من کن توفیقم، او کافر نیست. خب فقط کفره و کان آخر و عهده بی ربه، و آخر زمانش با خدایش، یعنی وقتی که سحر یاد گرفت خدا دیگه عهدش را از اش ور میداره، یعنی با خدا دیگه رابطه نداره. و حده ان یقتل، حدش هم این است که محکوم به اعدامه، الا ان یتوبه، مگر توبه بکنه پیش از دسترسی. بعضی توبه ها بعد از دسترسیه، اون توبه ها توبه گرگسته، اونها نباید پذیرفت. و فی روایت سکونی عن الصادق علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، او سهرش که از کفرش بالاتر که نیست، به خاطر کفرش محکوم به اعدام نمیدانیم، که تو به خاطر ساحر بودنش محکوم به اعدامش میکنیم، اما اگر مسلمان ساحر باشه محکوم به اعدام میشود. کافر هم شرایطی دارد، اگر حربی باشد، حربی باشد محکوم به اعدامه. قال قال رسول الله ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار لا یقتل، ساحر کافرها محکوم به اعدام نیست. قیل یا رسول الله لمه یا لا یقتل و ساحر الکفار، چرا ساحر کفار اعدام نمی شود؟ قال لأن الشرک اعظم من السحر، مشرک بودنش بالاتر از سحره که به خاطر مشرک بودنش ما اعدامش نمی کنیم. ولأن السحر و الشرک مقرونانی، و برای اینکه و باز می فرماید سحر و شرک مقرونان، یعنی مقارن هم هستن. یعنی اگر حربی نباشه فعل، یعنی کافر دو جوره دیگه، اگر چنانچه ممکنه معاهد باشه کافر ذمی، خب اون که اهل کتاب را ذمی، اما مشرک شد معاهد میشه دیگه، یه ما برنامه معاهد هم داریم. الان مثلا یه مشرکی تو کشور ما زندگی بکنه، حکومت اسلامی اون مشرک را دیگه کافر ذمی نمیشماره، ذمی اهل کتاب باید باشه، اما مشرک را به عنوان یک پیمان معاهد هم داریم در اسلام، با او معاهد و پیمانی میبندد، اون شرایط را عمل بکنه زندگی بکنه و اعدام نشون. ها مقروران فی بارک الله، همون بله برای امان بهش داده میشود. بله شما جان، ها مقرونان یعنی در هم مخرج هم دیگه، یعنی به این صورت. و فی نبوی آخره، در یک نبوی دیگر داریم، ثلاثتون لا یدخلون الجنه، سه طایفه داخل بهش نمی شوند، مدمن و خمرن، یکی دائم الخمر، مدمن و سهرن، مدمن سهر، و قاطع و رحمن، کسی که قطع رحم بکنه، قطع رحم یعنی سیله رحم را قطع بکنه، پناه بر خدا. الى غیر ذالک من الاخبار. ثم ان الكلام هنا یقع فی مقامین، حالا در سحر در دو مقام صحبت میکنیم، اول موضوع سحر را بیان میکنیم، بعد حکم سحر را بیان خواهیم کرد. الاول فی المرادی من السحر، آیا مراد از سحر چیه، یعنی از سحر و ما او مراد چیه. و هو لغتا الا ما ام بعض اهل لغه، در لغت چنین دارد، از بعضی اهل لغت چنین دیدم، ایشون میفرماید خب ما لطف ماخذه و دقه، آن است که ماخذش یعنی محل اخذش لطیفه، لطیف یعنی ما لا یدرکه البصر، چشم نمیبیند، و دقه خیلی دقیقه، یعنی انسان نمیفهمه که ساحر چه کار کرده، سحر جادوگر چه کار کرد، یه عصا را میزنه اونجا، عصا خود به خود حرکت میکنه، انسان نمیدونه که لطیف دیگه کار او. و اون غلطه، ام بعض اهل لغه هوه، اگر چیز باشه یه هوه اضافه بکن، هوه ما لطفه. خیلی خوب. و ام بعضهم انه صرف شیء عن وجهه، این تو تعریف لغت چنین میگه ها، هنوز علما را نرسیدیم چی میفرمایند. انهو برمیگه به سهر، سهر صرف و شیء ام وجهه، یعنی یک چیزی را از وجه ظاهریش، از مراد از وجه یعنی صورت، از صورت ظاهریش منصرف میکنه. عرض کردم که اثارا انسان اژدها میبینه، اینو میگن وجه و شیء، صرف و شیء ام وجهه. و ان ثالثه، سومی چنین تعریف کرده، انه الخدع یا خدعه، هر دو درسته، به معنی حیله، یعنی سحر، مطلق حیله را سحر تعریف کرده. و ان رابع، انه اخراج الباطل فی صورت الحق، چیزهای باطل را، هیچی را به صورت ثابت خارج کرده، از چیزا که ناحقه، یعنی به اون وضعی نیست، آن را به یک صورت ثابت نشون میدهد. خیلی خوب، اینا تعریفی بود. وقد اختلف عبارات الاصحاب، بریم تعریف اصطلاحی سحر را ببینیم علما سحر را چجور تعریف میکنن. فی بیانه فقال العلامه، خارجش گفتن علامه در سه تا کتاب، تو کتابش الان میگیم، یکی هم نهایت بعد اسم خواهیم بود. فی قواعد و تحریر، یر مخفف تحریره، در کتاب قواعد و در کتاب تحریرش، انهو سحر کلامون یتکلم به، یا یک کلامی است که به زبان میاره، او یکتبو، یا آن را می نویسه، سحر جادو کرد، او رقیتون، یا رقیتون، رقیه هم به کار می برن، رقی به معنی تعویزی که آن را می نویسند، به گردن یک شخصی آویزان می کنن، اسم آن را رقی و یا رقیه و یا رقیه، و بالفتح هم خونده شده ظاهرن. او یعمل شیئا، ببین سه چیز را، یکی کلام، یکی نوشته، یکی بهو، یکی تعویض، تعویض یعنی اونی که به گردن طرف آویزون میکنه یا به بدن او آویزون میکنه. او یه عمل و شیعن، یا یک عملیاتی، اینا هر یکی دقت داشته باشه، هر یکی یه وضعی را دارد، عملیست که یو اثرو فی بدن مسحور، اثر میگذارد در بدن کسی که سحر میکنه، او قلبه او عقله، یا در دلش، دلش سحر میکنه، دلش آنچنان به او بستگی میکنه شب و روز ندارد، او عقله، یا یه کاری میکنه عقلش را دست میده، من غیر مباشرت، بدون اینکه خودش هم مباشرت بکنه، میگه که این تعویض را بیاندازید گردنش، بیاندازید بدنش، اون تعویض او هم نمیفهمه، یه وقت یه همچون اثری در مسئول میگذارد. و زادت المنتها، علامه در کتاب سومش یه چیزی اضافه کرده، فاعل زاده علامه است، قواعد تحریر آنچنان در منتهایش یه چیزی گفته که او قدون، یا عقده هایی، یعنی گره هایی، یعنی او گره هایی میبندد، که چنانچه عرض کردم درباره رسول اکرم. و زاده فی مسالک، مرحوم شهید در مسالک یه چیزی هم اضافه کرده، گفته که او اقسامون او عزائمو، یا قسم هاییست، اقسام جمع قسم نیست ها، به معنی قسمه، یعنی جمع قسمه، قسم هاییست. سحر جادوگر مثلا اون ستارگان را، ستاره ها را، فرض بفرمایید زحل را نحس میدونن، سحر جادوگر با اون مقدمات سحر به او قسم میدهد، ای ستاره نه، به حق فلان، به حق فلان، به حق فلان، اثر بگذار در دل و جسم فلان کرد، همون قسم هاییست. ایشون مسالک این اقسام را اضافه کرده، قسم ها. او عزایم الان میگه کیان؟ بله اینا همینطوره، اینا همینطوره، در تسخیر جن هم همینطوره، وقتی که یک جن را تسخیر میکنه، مثلا یکی از اجنب بنابه ادعای اینها میگه ای فلان جن، تو را قسم میدهم به حضرت خضر، تو را قسم میدهم فلان پیغمبر، فلان پیغمبر، حاضر باش پیش من. این اقسام است، یعنی اونا قسم هایی است که اینا میدن. خب به عزایم، عزایم هم همون یعنی عزم ها و اراده های باطنی است که تو دلش اراده میکنه و اثر میگذاره. یحدث به سبب ها، به سبب اون قسم ها و عزایم به وجود میاره ضررون، یحدث به سبب ها ضررون علی غیر، به سبب اونها ضرر به غیر پیدا می شود. ایشون مسالک هم این چنین گفت. و زادت دروس مسالک، مال شهید ثانیه، دروس هم که مال شهید اول است. شهید اول هم در دروس یه چیزی اضافه کرده، فرموده که و زادت دروس از دخنه، دخنه بزن بخانید. این دخنه را دو جور معنا کردن، ولی آنچه که من اونو به نظرم قریب آمد همون تدخین است. یه چیزهایی را می سوزانند و از دود آن سحر جادوگر نتیجه می گیرد به بدن طرف، صدمه وارد می کنه. خب اضافه کرده دخنه را، یعنی تدخین دخان را، و تصویر شکل اونو می کشه، یعنی شکل اون کسی را که می خواست سحر بکنه توی یه تخته می کشه، کارد را میاره، یه مرتبه میزنه به گلوی آن. البته بعضی گفتن که اثرم دارد و دیده شده که مثلا این در اینجاز، اون یکی در فلان جای گردن او را میبره. خب و نفس، نفسم گفتیم که همون نفاسات فلعقد، نفسم نخانیدان، نفسه به معنی همون که آب دهن یا فوتهایی که سحر جادوگر میخونه، فوف فوف ها، اونو میگن نفسه. خب و تصفیت نفس، این تصفیت نفس چیزی دیگره است. تصفیت نفس یعنی خودش از نظر علم سحر به یک نفس خودش را به یک جایی میرساند که نفس او اثر میگذارد، همون ریاضت. یه نگاهی که میکنه با نگاهش بر بدن یا چشم یا وجود دیگری ضرر میرسانه. و یمکنو انگت خورد جمعی ازالک فی قوله فی قواعد، دیدید که شهیدین چیزهای دیگری اضافه کردن، ممکنه همه اینها را داخل کنیم در قول علامه در قواعد. آخه علامه در قواعد که او یعنو شیعه یه کاری بکنه که اثر بگذاره. همه اینها تدخین نمیدانم، تصویه نفس، نفس، همه اینها داخل در اون باشد که اونجا که او یعمل شیئن. خب نعم، ظاهر و مسالک و محکی و دروس، بلی ظاهر کتاب مسالک و محکی کتاب دروس که مال شیستانی، این المعتبرت سهری الازرارو، معتبر در سهر ضرر رسوندنه. خیلی خوب، ها این اريد من التاثير في عباره قواعد و غيرها خصوص الاضرار بالمسحور. حالا اگر در قواعد، در قواعد گفت که اثر میگذارد، مراد از اثر گذاشتن اونم به معنی ضرر باشه، پس تعریف ها یکیه دیگه. تعریف شهیدین با تعریف علامه یکیه، یه کاری میکنه که اثر میگذارد، مراد از اثر اضرار باشد، چون تعریف شهیدین ضرر رسوندنه، تعریف علامه اثر گذاشتنه. اما اگر اثر را اهم بگیریم از ضرر و منفعت، ممکنه ظاهر یه منفعتی برساند، اگر اهم بگیریم پس تعریف علامه اهم است از تعریف شهیدین. شهیدین در تعریفشون اضرار را ملاش دانستن، علامه در قواعد مطلق تأثیر را ملاح دانست در تعریف سه. ها این است که می فرماید که اگر مراد از تأثیر و در قواعد و غیر و خصوص اضرار باشه به مسحور، فهوه یعنی فبیه المراد اد نداره، و الا و اگر اضرار نباشه کان اعم، یعنی تعریف قواعد اعم است از تعریف شهیدین. ثم ان الشهيدين ادوا من السهر استخدام الملائكه، شهید اول و دوم استخدام ملائکه را هم سحر شمرده اند و استنزال الشیاطین و نازل کردن پایین آوردن شیاطین. حالا این بازم خلافی ما قبول، ما که 100% نمیگیم که آیا واقعا ساحر میتواند یک فرشته‌ای که محض عقل است در او شهوت وجود نداره، فرشته موجود مقدس و مقربیه، یک انسان میتواند آن فرشته را به خدمت خودش در بیاورد، خلافیه. ولی ایشون میگن که بله میتونه دیگه، حکمش را که میگه میتونه. و استنزال شیاطین، شیطان با ملک میدونید که فرقش چیه. ملک یتشکل و به اشکال مختلفه سوى الکلب و الخنزیر و حتی کافر، اما شیاطین یتشکل حتی الکلب و الخنزیر و الکافر. خیلی خوب، و استنزال شیاطین میفرماید که فی کشف الغایبات و علاج مصابی، اینها را استنزال میکند یا استخدام میکند، اون غایبات را، چیزای پنهانی را کشف میکند و مصیبت دیده را. مراد از مصاب یعنی کسی که یک بیماری دارد اون را علاج میکند. اون علاجم غلط است، علاج. و استهزارهم و تلبیسهم ببد جد. ها بل ببینم که فرمایش شما، ها این الشهیدین ادا من السهر استخدام الملائکه اثبت به جایم بارک الله که و استهزارهم و تلبیسهم به بدن سبی او امرأته، اینها به بدن پسر بچه و یا زن. اینا را آقا بعضی ها دیدید که پسر بچه را میگه به آینه نگاه بکن و اون به اصطلاح جن را در بدن او و به زبان اون پسر بچه گفته های جن را میشنود، یا در بدن زن. ظاهرا زن هم مثل بچه قابل تسخیر است که به بدن زن و بچه این کار را میتونن بکنن. خیلی خوب. و کشف القایبات عن لسانه، و قایبات را از لسان اون بچه کشف میکند که عن لسانه برگشت به بچه. بس زن را هم گفته بود باید بگه لسانه ما، لسانه که مفرد برگشت یعنی عن لسان کل واحدین من السبی و المرأة. و الظاهر ان المسهوره فيما ذكرامو هیل سب کنو یک کلمه بگم. و الظاهر ان المسهوره فيما ذكرامو هیل ملائکه، ببین هیل ملائکتو و جن باشه، و جن و شیاطین. ببین ببین اینو بگم، بله ظاهر این است که ایشون که فرمودن، با من باشه مرحمت فرمایید، ایشون که فرمودن استنزال اجنه و استخدام ملائکه است، ظاهر به دست میاد که پس در واقع مورد سحر خود ملائکه است، یعنی ملائکه را سحر میکند میارد پایین دیگه، و خود اجنه را سحر میکند. ببین ببین چی میگه. و ظاهر این است که ان المسحوره فی ما ذکرا، آنچه که اون دو نفر ذکر کرده اند، تثنیه است یعنی شهیده، ذکر کرده اند مسحور چیه؟ هی الملائکه و الجن و شیاطین، اونها را مسحور میکنه. و الازرار بهم یحصل بتسخیرهم، ضرر رساندن به اونها به وسیله تسخیر اونها، در واقع به اونها اضرار میرسند. اخو ما گفتیم که در سحر اضراره. پس بدن بچه را یک جن را وارد بدن آن میکنه، بچه اضرار نداره که، پس بچه را سحر نکرد، مسحور خود بچه نیست. بنا به تعریف شهیدین مسحور خود اون جن است و یا فرشته است، و اونها را تسخیر میکنه و تعجیز اون من المخالفت لهو، برای اینکه اونها را عاجز میکنه نمیتونن مخالفت بکنن. و بعد یحصلو بی الجائهم الی الخدمه، حاصل میشود اونها را ملجا و مجبور میکنه که در خدمت این سحر جادوگر باشن. خواهش میکنم یه دقیقه صبر بکنید. بله ها.